ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه 17 اسفند ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا ملکی. رویا
مهدی، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی جمهوری اسلامی را متهم کردند که با نقض فزاینده تعهدات برجامیش به مسیر تنش‌آمیز خود ادامه می‌دهد. این سه کشور اروپایی در بیانیه خود که همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس منتشر شد، گفتند که جمهوری اسلامی طی 5 سال گذشته فعالیت هسته‌ای خود را به جایی رسانده که برای کشوری بدون برنامه تسلیحات هسته‌ای بی‌سابقه است. بریتانیا، فرانسه و آلمان با ابراز نگرانی از اینکه ایران به گفته آنها به طور خطرناکی به فعالیت‌های واقعی مرتبط با تسلیحات نزدیک می‌شود، از جمهوری اسلامی خواستند تا تشدید تنش هسته‌ای را متوقف کند. نمایندگان ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست همه اورانیوم غنی‌سازی شده 60% خود را که نزدیک به آستانه خلوص 90% تسلیحاتی است رقیق کند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران از کشته شدن 1 تن و مصدوم شدن 3 تن در حادثه آتش سوزی در یکی از کوره‌های پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس خبر داد و گفت علت این حادثه در دست بررسی است. پیشتر برخی رسانه‌های رسمی ایران از جمله خبرگزاری ایران، خبرگزاری ایرنا از کشته و زخمی شدن چند تن در این حادثه خبر داده بودند، اما روابط عمومی پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس با رد این گزارش‌ها گفته بود تنها 2 تن آسیب دیدند. جزئیات بیشتری از این حادثه و علت وقوع آن منتشر نشده، اما در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از آتش‌سوزی در یکی از کوره‌های پالایشگاه بندرعباس دیده می‌شود. گزارش‌های مشابهی از وقوع انفجار در پالایشگاه‌های شهرهای مختلف در ایران طی ماه‌های گذشته منتشر شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقداماتش برای هدف قرار دادن کمک‌های نیروی قدس سپاه پاسداران به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، دو کشتی و مالکان آنها را تحریم کرد. بر اساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، مالکان این دو کشتی در هنگ کنگ و جزایر مارشال مستقر هستند و به دلیل نقش آنها در حمل و نقل کالاها به حوثی‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. آمریکا می‌گوید این کشتی‌ها از سوی سعید جمال، تسهیل کننده مالی حوثی‌ها، برای انتقال کالا مورد استفاده قرار گرفتند. گزارش حاکی است که سعید جمال ساکن ایران است و شبکه زیر نظر او به شبه نظامیان حوثی کمک می کند. حوثی ها با ادعای حمایت از ساکنان نوار غزه در ماهای اخیر بارها به کشتی های تجاری در دریای سرخ حمله کردند که باعث کشته شدن ملوانان و غرق کشتی شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعات خودرو ازام، اعلام کرد او در 2 پرونده متهم ردیف اول بوده و محکوم شده است. به نوشته خبرگزاری میزان، آقای ایروانی در هر 2 پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل 25 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. چهارشنبه شب رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی ایران از بازداشت عباس ایروانی توسط وزارت اطلاعات خبر داده و گفته بودند او علی‌رغم صدور حکم نهایی دادگاه نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود. گروه قطعات خودرو ازام که سال 1376 تأسیس شده است، یکی از مهمترین تولید کنندگان قطعات خودرو در ایران محسوب می شود. و چند خبر کوتاه. سامان یاسین، رپر معترض زندانی، بار دیگر به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شد. مصطفی تاج‌زاده در زندان ابین برای پرونده تازه به دادسرا احضار شد و ماه گذشته میلادی که همترین فوریه در تاریخ ثبت دما ثبت شد.
سپاسگزارم ازت رویا ملکی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. برخی از چهره‌های سیاسی در داخل ایران از حکمرانی معیوب در جمهوری اسلامی انتقاد کردند. منظور چه هست از این واژه؟ گزارشی خواهید شنید در این باره. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مقامات دولت جو بایدن در جلسه غیرعلنی به اعضای کنگره گفتند که ایالات متحده از آغاز جنگ غزه بیش از 100 معامله نظامی با اسرائیل داشته است. در این باره بیشتر خواهید شنید. و با توجه به رد درخواست تجدید نظر در حکم حبس ابد حمید نوری در دیوان عالی سوئد، این پرسش رو مطرح خواهیم کرد که آیا امکان و یا احتمال مبادله حمید نوری وجود داره؟ چهره‌های سیاسی درون حکومت با انتقاد از اینکه عده‌ای منفعت خود را در بی‌اعتنایی به عقل می‌بینند از حکمرانی معیوب در جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کنند. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم نوشته وقت آن فرا رسیده است که کشور را از اسارت طرفداران غارنشینی آزاد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حالا صدای اعتراض و انتقاد چهره‌های سیاسی درون حکومت و نشریات آنان از شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی بلند شده. آنها از یکی از عوامل اصلی این حکمرانی، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، نامی نمی آورند، اما می گویند مسئله اصلی جامعه ایران فقدان الگوی حکمرانی مطلوب است. علی لاریجانی که سالها از چهره‌های پرنفوذ حکومت بوده، با اشاره به اینکه خطر تهجر از کفر بیشتر است، گفته عده‌ای منفعت خود را در بی‌اعتنایی به عقل می‌بینند.
در جامعه ما برخی تصور می‌کنند انقلابی بودن صفت خودبسنده است و نیازی به توجیه عقلانی افعال سیاسی ندارد.
در کنار علی لاریجانی که خود سهم قابل توجهی در عملکرد پرچالش امروز مدیریت و حکمرانی کشور دارد و از نبود عنصر عقل در حکومت انتقاد می‌کند، رضا صالحی امیری از وزرای دولت حسن روحانی و چهره‌های پرنفوذ حکومت در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌گوید نمی‌توانید به جامعه بگویید در ریاضت زندگی کنید، چون 50 سال دیگر می‌خواهید به پیشرفت برسید. او با اشاره به اینکه مسئله اصلی جامعه ایران فقدان الگوی حکمرانی مطلوب است، میگوید با پدیده لشکر گرسنگان مواجه هستیم و در جامعه‌ای که 6 دهک آن گرسنه میخوابند نمیتوانید بگویید حکمرانی مطلوب است. رضا صالحی امیری چندی قبل هم به این حکمرانی معیوب اشاره کرده بود.
نکته اساسی و کلیدی بحث این که چرا جامعه‌ای که به مرز نخبگی میرسه و سرمایه ملی است و میتواند در کانون توسعه ملی نقش‌آفرین باشه، مسیر فرار رو برقرار ترجیح میده. این رو باید پاسخ داد. علت العلل مسئله رو ما در مطالعه حکمرانی معیوب در کشور یافتیم. الگوی معیوب حکمرانی در چند دهه گذشته نسل اندیشمند رو، نسل فرهیخته رو، نسل هنرمند رو، نسل صاحبان قلم و فکر و اندیشه رو، نسل آیتی و استارتاپ رو و نسل مدیران رو وادار کرده به فرار برقرار.
در همین راستا روزنامه جمهوری اسلامی که مدیر آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، در مطلبی انتقادی در روز پنجشنبه نوشت که کشور باید از اسارت طرفداران غارنشینی آزاد شود. این روزنامه محافظه‌کار بدون اشاره به آیت الله خامنه‌ای و نقش او در حکمرانی پرمشکل کشور می‌نویسد وقت آن فرا رسیده که قل و زنجیرهایی که توسط کاسبان تحریم و فرصت طلبان و فرصت سوزان بر دست و پای اقتصاد و روابط بین الملل گذاشته شده شکسته شود. مسعود نیلی، اقتصاددان سرشناس ایران، هم در هفته‌های گذشته از شکست حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
وقتی سال 1396 نام این مشکلات را ابر چالش گذاشتم، هدفم اون بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوشزد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صد آفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کنند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مردم ایران در غار زندگی نمی کنند که محکوم به نداشتن روابط بین‌المللی اقتصادی، تجاری، پولی و بانکی با سایر کشورها باشند.
وحید فروستاد گزارش می داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیوان عالی سوئد درخواست حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت برای تجدید نظر در حکم حبس ابد را رد کرد. پیشتر در دادگاه سوئد آقای نوری به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 به حبس ابد محکوم شده بود. پیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند و از او درباره درخواست تجدید نظر وکلای حمید نوری پرسیدم.
یک تفاوتی که وجود داره برای مثال بین کیس حمید نوری و اسدالله اسدی این بود که در مورد اسدالله اسدی که دیپلمات حکومت ایران بود و او رو با اسناد و مدارک فراوان گرفته بودن و دال بر بمب‌گذاری در همایش مخالفان در پاریس، او اصلا تقاضای تجدید نظر نکرد به خاطر اینکه این دوره وجود پرونده در سیستم قضایی کوتاه بشه، حکم نهایی بشه و جمهوری اسلامی بتونه اون برنامه‌ای رو که داشت برای تبادل انجام بده. در مورد دادگاه حمید نوری اما اینها تمام تلاششون رو کردند، از هر راه قانونی و قضایی استفاده کردند برای اینکه سعی بکنن این حکم رو نقض بکنن. خب دیدیم که این اتفاق نیفتاد، اما دلیلش این بود که کیس حمید نوری از جهاتی حتی از کیس اسدالله اسدی هم برای جمهوری اسلامی مهمتر بوده. این اولین باریه که یک دادگاه در یک کشوری که سیستم قضاییش معروف به بی‌طرفی میاد و کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 رو به نوعی به رسمیت میشناسه. جمهوری اسلامی اینو نمیخواست به خاطر اینکه حکم حمید نوری همیشه میتونه یک پایه ای باشه برای تعقیب سایر مرتکبان جنایت سال 67، یعنی هر کدوم از کسانی که مانند حمید نوری در اون جنایت دست داشتن اگر بیان به کشورهای آزاد دیگه امنیت سابق رو ندارند. برای همین بود که این در واقع وکلای حمید نوری تلاش خودشونو کردن تا جای ممکن ولو اینکه این روند قضایی طول بکشه از تمام منافذ قانونی استفاده کنن. خب این یه بار دیگه نشون میده که دادگاه اسناد محکمی داشت در مورد جنایت 67 و در مورد دست داشتن حمید نوری در اون.
اشاره کردین آقای غفوری شما به اسدالله اسدی، چقدر این احتمال وجود داره که اتفاقی که برای اسدالله اسدی که به اتهام قصد برای انجام دادن عملیات تروریستی علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود در مورد حمید نوری همین اتفاق بیفته و مبادله بشه؟
ما نمیتونیم بگیم این احتمال وجود نداره. البته که وجود داره و مطمئنم که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد که چون این کاری رو بکنه. در مورد اسدالله اسدی هم مخالفان یعنی شاکیان از طرف سازمان مجاهدین خلق، چون شاکی خصوصی هم داشت اسدی، تمام تلاششون رو کردن که تبادل انجام نگیره و هم نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک دریا صفایی تمام تلاشش رو کرد که این تبادل انجام نشه. اما ما میدونیم که به خاطر مسئله گروگان‌هایی که اولویه فاندکاستل گروگان بلژیکی مخصوصا که در ایران بود، در نهایت با فرمان پادشاه بلژیک طبق قانون اساسی و پیشنهاد سه وزیری که مرتبط بودن با این پرونده، این مسئله تبادل صورت گرفت. این اتفاق در سوئد هم ممکنه بیفته به خاطر اینکه الان پرونده از دست دستگاه قضایی دیگه خارجه، الان دولت هست که تصمیم میگیره و راحت‌تر در واقع میتونه، راحت‌تر از زمانی که این پرونده در دستگاه قضایی در جریان بود ممکنه که بتونه که این تبادل رو انجام بده. ولی یک نکته رو توجه بکنیم، جامعه ایرانیان دیاسپورا در سوئد بسیار جامعه قوی است. چندین نماینده مجلس، چندین کنشگر بسیار جدی. توجه رسانه‌ها جلب شده در سوئد به دادگاه حمید نوری. کار یه مقداری برای دولت سوئد سخت‌تر است نسبت به دولت بلژیک به گمان من، و فکر نمی‌کنم این کار ساده باشه برای دولت سوئد که بیاد یک فردی رو که به اتهام جنایت جنگی و قتل و شکنجه حکم تو زندان طولانی گرفته رو آزاد بکنه و به ایران برگردونه. این یک لکه ننگ برای هر دولتی خواهد بود که در سوئد سر کار باشه اون موقعی که این تبادل صورت میگیره. برای همین من فکر میکنم که آقای نوری دست کم چندین سال تا از نظر سوئدی ها آب از آسیا بیفته در زندان های سوئد خواهد ماند، ولی اینکه روی سوئدی ها، خب روی اونها هم فشار گروگانگیری هست همین الان.
کامبیز غفوری بود، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مقامات دولت جو بایدن در جلسه غیرعلنی به اعضای کنگره آمریکا گفتند که از آغاز جنگ غزه ایالات متحده با تایید بیش از 100 معامله نظامی با اسرائیل محموله های تسلیحاتی را به این کشور ارسال کرده. یکی از تحلیلگران واشنگتن پست هم نوشته که مقامات ارشد ایالات متحده در حال بررسی قرار دادن پیش شرط هایی برای ارسال تجهیزات نظامی به اسرائیل هستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به بیش از 100 معامله تسلیحاتی آمریکا با اسرائیل نوشته است: دخالت گسترده آمریکا در جنگ اخیر در شرایطی است که مقامات ارشد و قانونگذاران آن کشور به طور فزاینده نسبت به تاکتیک‌های نظامی اسرائیل ابراز نگرانی می‌کنند. در این گزارش گفته شده از آغاز جنگ غزه تنها 2 مورد از معاملات فروش تسلیحات آمریکایی به اسرائیل علنی شده است: معامله 106 میلیون دلاری مهمات برای تانک و معامله 147 میلیون دلاری برای تامین قطعات مورد نیاز در ساخت گلوله‌های 150 میلیمتری. واشنگتن پست با استناد به مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده است که 10 مورد دیگر از این نوع معاملات بدور از سر و صدا و به عنوان اضطراری تایید و اجرا شده است. در این گزارش گفته شده عدم اطلاع رسانی علنی به این دلیل بود که مبلغ این گونه معاملات کمتر از 100 میلیون دلار بود و طبق قوانین آمریکا قراردادهای بیش از 100 میلیون دلار باید به آگاهی کنگره برسد. به نوشته واشنگتن پست، مقامات ارشد آمریکایی خواهان محدود کردن تلفات غیرنظامیان و ارسال کمک‌های بیشتر به غزه هستند، اما مقامات اسرائیلی در این مورد کوتاهی کرده‌اند. دیوید ایگنیشس، تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست، نیز نوشته است: دولت بایدن نگران فاجعه انسانی جدیدی در نوار غزه است و به نظر می‌رسد در حال بررسی راه‌هایی است که نگذارد اسرائیل در صورت حمله به مناطق پرجمعیت در اطراف رفح از سلاح‌های آمریکایی استفاده کند. به نوشته او، جو بایدن و مشاوران ارشدش هنوز در مورد قرار دادن پیش شرط برای فروش اسلحه به اسرائیل تصمیم نگرفتند. اما طرح این موضوع به خودی خود بیانگر نگرانی فزاینده آمریکا درباره بحران غزه و اختلاف نظر شدید با رهبران اسرائیل در مورد حمله به رفح است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به این گزارش گفته است دولت جو بایدن روکرد آگاهی رسانی را دنبال کرده و حتی زمانی که اطلاع رسانی رسمی الزام قانونی نیست، به طور منظم اعضای کنگره را مطلع می کند. دولت اسرائیل تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرده که امیدها به دستیابی به توافق آتش‌بس در جنگ اسرائیل در باریکه غزه پس از آن که یک هیئت گروه افراطی حماس روز پنجشنبه 17 اسفند مذاکرات قاهره با حضور میانجیگران مصری و قطری را ترک کرد، کمرنگ‌تر شده است. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره احتمال دستیابی به آتش‌بس موقت پرسیدم.
به اظهار امیدواری‌هایی که مقامات ارشد آمریکایی و مخصوصا خود آقای جو بایدن، خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری، بارها در روزهای اخیر بیان کردند، این اون سخنانی نیست که واقعا در منطقه و در جریان هست. ما در صحنه میدانی میبینیم که وضعیت بسیار پیچیده تر هست. مشکلاتی که وجود داره آنگونه که هم آمریکایی ها میگن و هم اسرائیلی ها میگن شرط و شروطی است که حماس کماکان گذاشته. ببینید اسرائیل نتانیاهو در روزهای تا دو هفته قبل اصرار داشت که حماس باید اون فهرست تمام اون گروگانهایی رو که هنوز زنده هستن در اختیار اسرائیل قرار بده، ولی چون خانواده های این گروگانها خیلی فشار سنگینی رو وارد کردن، دولت اسرائیل دیگه این شرط رو تکرار نمیکنه. اما شروطی که حماس میگه و مانع از برقراری چنین توقفی در عملیات نظامی شده این است که حماس میگوید یک، باید آتش بس دائمی باشه. دوم این که تمام اون آوارگان، اون نزدیک 2 میلیون تنی که به قسمت های رفح و خان یونس و مناطق دیگه اردوگاه نصیرات و مرکز غزه رفتن، به شمال غزه بازگردن. و اینکه اسرائیل نیروهای نظامی خودش رو از غزه بیرون ببره. حقیقت این هست که نظامیان بسیاری از غزه بیرون آمدن. ما امروز پنجمین ماه جنگ تموم میشه، فردا وارد ماه ششم میشه. اسرائیل برای مقابله با بحران احتمالی در مرزهای شمالی با حزب الله سربازان رو به تمدد قوا و انرژی فرستاده، ولی حاضر نخواهد شد که هم آوارگان فلسطینی برگردن و هم این که رسماً اعلام بکنه که این آتش بس دائمی هست. اینا شروطی است که دولت نتانیاهو، نه تنها نتانیاهو بلکه کابینه جنگ و افکار عمومی اسرائیل به اون تن در نخواهند داد.
و بعد از ظهر روز چهارشنبه دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا با بنی گنتس رهبر حزب اتحاد ملی اسرائیل دیدار داشته. یکی از موضوعاتی که در موردش صحبت شده در رابطه با رسیدن کمک‌های بین‌المللی به دست مردم غزه بوده. در رابطه با چه مسائلی صحبت کردن این دوتن و یا نتیجه هم گرفته شد؟
خب جنرال بنی گنتس که وضعیت جنگ غزه تا حد بسیار زیادی به تصمیمات او هم بستگی داره، از واشنگتن و بعد از یک دیدار خیلی سخت و پر عتاب اصلی خانم کامالا هریس و جک سالیوان به لندن رفته بود. هم مقامات آمریکایی به ام گفته بودن که اسرائیل باید قبل از اینکه هر نوع عملیاتی در رفح داشته باشه یه برنامه انسانی خیلی گسترده برای کمک رسانی وسیع به مردم غزه اجرا بکنه. و دیوید کامرون هم همین مطالب رو بیان کرد و حتی یه مرحله بالاتر آقای کامرون به بنی گنتس گفته که دیگه صبر و شکیبایی ما واقعا از این مسئله سر اومده، مخصوصا که آقای کامرون وقتی هم که همین دیروز همزمان به حضور بنی گنتس در لندن بود، اوشون رفت و در مورد سیاست خارجی بریتانیا تو مجلس اعیان یه سخنرانی کرد و گفتش که اسرائیل باید آب و برق غزه رو مثل گذشته تأمین بکنه. و حتی آقای کامرون گفتش که اسرائیل داره نوار غزه رو دوباره اشغال میکنه، بنابراین یک مسئولیت هایی در قبال این اشغال خودش داره. اما میخوام بگم که با وجود این انتقاد های تند و تیز مقامات آمریکا و متحدین، این چیزی نیست که کابینه جنگ اسرائیل بتونه در این مرحله با اون موافقت بکنه، چون مقامات اسرائیلی میگن که اینها به مفهوم پیروزی حماس هست، چون سران حماس هنوز اکثرا زنده هستند، برخی از توانمندی های نظامی حماس باقی مونده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه خطاب به مردم آمریکا در مورد عملکرد 4 سال گذشته و آیندهش اگر در کاخ سفید بماند سخنرانی می کند. در این حال انتظار می رود که او به رأی دهندگان انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا در مورد دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه هم هشدار دهد. این سومین سخنرانی آقای بایدن خطاب به مردم آمریکا تحت عنوان یونین سپیچ خواهد بود. مهران کریمی گزارش می دهد.
یونین سپیچ، فرصتی حیاتی برای ادامه ریاست جمهوری جو بایدن. او امروز پنجشنبه برای سومین بار مردم آمریکا را خطاب قرار خواهد داد. از کارنامه 4 ساله ریاست جمهوری خود دفاع و احتمال دارد به گفته کارشناسان در مورد توانایی جسمانی و ذهنی خود به رای دهندگان اطمینان خاطر دهد. سن بالای آقای بایدن بارها زیر سوال رفته و این شبهه را برای شماری از رای دهندگان ایجاد کرده که شاید توانایی تصمیم گیری و حافظه او ضعیف شده باشد. در حال حاضر آقای بایدن پیرترین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ این کشور است با 81 سال سن. به خصوص اینکه رقیب او دونالد ترامپ از این نقطه ضعف بارها استفاده کرده و آقای بایدن را به سخره گرفته. کسی که احتمالاً آقای بایدن به او در سخنرانیش حمله و انتخاب دوباره او را خطرناک توصیف خواهد کرد. دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان توانست نیکی هیلی رقیب جمهوری خواه خود را شکست دهد. حالا یونین اسپیچ این فرصت را با آقای بایدن خواهد داد تا طرفداران نیکی هیلی را مجاب کند که به جای دونالد ترامپ به او رای دهند. انتخابات ریاست جمهوری نوامبر در آمریکا به گفته برخی کارشناسان میتواند در سرنوشت جنگ در اوکراین و تحولات خاورمیانه تأثیر مستقیمی داشته باشد.
خب گزارش مهران کریمی رو هم شنیدید. برای نهمین ماه متوالی دمای کره زمین به بالاترین مقدار خود رسید. دیدبان اقلیمی اروپا روز پنجشنبه گزارش داد که ماه پیشین میلادی، ماه فوریه، گرمترین ماهی بود که تاکنون در تاریخ ثبت شده. پدیده گرمایش زمین که اکنون علاوه بر خشکی در دریاها هم گزارش می شود در درجه نخست به سبب دستکاری انسان در طبیعت و افزایش گازهای گلخانه‌ای رخ می دهد. شهاب عموپور گزارش می دهد.
پژوهشگران زمستان امسال را به عنوان گرمترین فصل زمستان از هنگام آغاز اندازه‌گیری دما در کره زمین ثبت کردند. به گزارش کوپرنیک، سازمان پژوهشی و دیدبان اقلیمی اروپا، همچنین ماه فوریه‌ای که سپری شد، گرمترین فوریه ثبت شده در طول تاریخ بود. بر پایه پژوهش این سازمان، دمای هوا در فوریه 2024 با میانگین 13.54 درجه سانتیگراد در حدود 1.7 درجه گرمتر از دمای همین ماه در فاصله سالهای 1850 تا 1900 میلادی بود. همچنین گزارش شد که ماه فوریه پیشین نهمین ماه متوالی بود که در کره زمین افزایش دما رخ داد. در این بین اروپا یک گرمای غیرعادی را در فوریه 2024 تجربه کرد. در این ماه میانگین دما در اروپا 3.3 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین ماهانه در فاصله سالهای 1991 تا 2020 بود. سازمان کوپرنیک ادامه انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز پدیده اقلیمی النینو را عامل پیدایش این رکوردها عنوان کرد. به گفته کارلو بوئنتمپو، فیزیکدان متخصص در امور اقلیمی، با توجه به روند دائمی گرمایش آب و هوا در کره زمین، این رکوردها شگفت‌آور نیست.
We keep pumping greenhouse gas in the atmosphere, and so this fundamentally makes new temperature record.
در ماه‌های پیشین، افزایش دما و هوای خشک سبب آتش‌سوزی‌های گسترده در اروپا، آسیا و همچنین در شمال و جنوب قاره آمریکا شد. از جمله آنها مرگبارترین آتش سوزی بود که در تاریخ کشور شیلی رخ داد. علاوه بر هوا، دمای آب اقیانوس ها نیز در ماهای پیشین رکوردهای تازه را خلق کرد. میانگین دمای سطح آب در یک روز در پایان فوریه پیشین 21.9 درجه سانتیگراد ثبت شد. مقدار یخ قطبی در دو قطب شمالی و جنوبی کره زمین نیز از میانگین هایی که پیشتر ثبت شده بود کمتر شده است. گرمایش آب اقیانوس ها زندگی آبزیان را به خطر می اندازد و همچنین می تواند ظرفیت جذب گازهای گلخانه‌ای در دریاها را کاهش دهد. افزایش گازهای گلخانه‌ای خود از عوامل گرمایش زمین برشمرده می شود. انتشار این گازها اکثراً توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه رخ می دهد. به گفته ریچارد آلن از دانشگاه ریدینگ بریتانیا، علاوه بر گازهای گلخانه‌ای و پدیده النینو در اقیانوس آرام، کاهش ذرات معلق در هوا نیز به افزایش گرما در برخی مناطق کمک کرده است. بر پایه پیشبینی‌های تازه، پدیده النینو که در سال پیشین رخ داد، امسال ممکن است جای خود را به لانینا بدهد. پدیده لانینا به خلاف النینو سبب کاهش جهانی دمای هوا می‌شود. پژوهشگران البته می‌گویند که ممکن است تأثیرات لانینا بیدرنگ مشاهده نشود و زمان بر باشد.
این هم از گزارش شهاب عموپور در رابطه با چالش‌های گرمای کره زمین. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.